أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البرود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، دشمنان حضرت رو با قهر و غضب خودش مغلوب و ریشه‌کن بفرماید، دوستان حضرت رو در هر کجای عالم هستن به پیروزی قطعی نائل بفرماید، ظهور حضرت رو نزدیک بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از رزقهای مهمی که خدای متعال برای خوبان مقدر کرده، که شاید مهمترین رزق هم هست، رزق دستگیری و شفاعت وجود مقدس اهل بیت به خصوص سید الشهدا علیه السلام هست. عنایت دارید که رزق اون چیزیست که انسان برای ادامه حیات خودش و برای دوام وجود خودش، قوای خودش به اون محتاج است و از طرف خدای متعال هم نازل می شود. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. و این اعم از رزق هایی است که قوای ظاهری ما محتاج به او هستند و رزق هایی که قوای باطنی ما محتاج به او هستند. بنابراین رزق های خدای متعال گسترده تر از این نعمت های ظاهری است که ما در ظاهر به او محتاج هستیم، و لذا نعمت های الهی هم گسترده تر از این نعمت های ظاهری هستند. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. و گاهی به عکس، نعمت حقیقی اصولا همون نعمتی است که سرچشمه همین نعمت ها به حساب میاد. اینهایی که ما نعمت به حساب میاریم، نعیم حقیقی به حساب نیامده، که ملاحظه فرمودید در روایات دیگه که نعیم رو در قرآن، نعمت رو، آلاء الهی رو، اینا رو همه رو تفسیر کردن به اون نعمت حقیقی که نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام است. و تسالون نیوم اذن عن النعیم، فرمودن ولایت ما. وَسْكُرُوا آلَا اللَّهِ فَمُدْ اَعْزَمُنَ عَنِعْمِ اللَّهِ هِيَ وَلَایَتِنَا. بنابراین همینطوری که ما رزقهای ظاهری داریم، رزقهای باطنی هم داریم. پس هیچ بعید نیستی که تعبیر شده از شفاعت به رزق، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یا در غیر از زیارت عاشورا در جامعه کبیر ملاحظه فرمودید سبتنی الله عبدا ما حیید علا موالاتکم و محبتکم و وفقنی لطاعتکم و رزقنی شفاعتکم. ما از خدای متعال درخواست میکنیم که رزق شفاعت، شفاعت اهل بیت علیهم السلام شامل حال ما بشه، به خصوص در زیل زیارت عاشورا، در سلوکی که با عاشورا هست. اون چه ما از خدای متعال تقاضا میکنیم این است که خدای متعال رزق شفاعت به ما بده، ما روزی داشته باشیم و اون روزی شفاعت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام باشیم. خب این شفاعت که رزق است، عنایت دارید گاهی برایش مصادیقی ذکر کردن. اینا مصادیق شفاعت هم، مثل این که در بیانات بزرگان گاهی آمده که شفاعت نبی اکرم گاهی برای این است که انسان را از مواقف قیامت و حول قیامت به سلامت عبور بده. گاهی شفاعت ایشون از این قسم است که عده‌ای بدون حساب وارد بهشت میشن. گاهی از این قسم است که عده‌ای از عذاب نجات پیدا میکنن. عده‌ای رو حضرت از جهنم بعد از اینکه ورود به جهنم کردن دستگیری میکنن، نجات میدن. عده‌ای رو ترفیع در درجات میدن. هم مصادیق شفاعت و رزق شفاعت. حقیقت رزق شفاعت همون رزقیست که همون هدایت و عنایت و لطفیست که خدای متعال به واسطه نبی اکرم نسبت به همه ما عطا میکنن، به واسطه اهل بیت علیهم السلام عطا میکنن. بنابراین شفاعت یه امریست اعم از نجات از عقوبت. شفاعت مقاماتی داره، گاهی در نجات از عقوبت به طهارت انسان، این یه قسم شفاعت، یعنی شفاعت میکنن در تطهیر ما و عبادت میکنن برای طهارت ما، زحمت میکشن برای پاک شدن ما، این یه قسم از شفاعته که خدای متعال وعدش رو به وجود مقدس نبی اکرم داده و به ایشون هم عطا کرده. شاید این آیاتی از این دست ناظر به همین شفاعت هستن. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. خدای متعال یه فتح مبینی برای شما کرده که گناهان گذشته و آینده شما پاک بشه. خب این که معلوم است که این وجود مقدس که در مقام عصمت مطلقه هستند، ترک اولا هم ازشون سر نزده و سر نخواهد زد. فقط در امور دین هم نیست، در امور عادی زندگیشون هم معصوم و مطلقه. کسی که وما رمیت اذ رمیت، کسی که ید الله فوق ایدیهم و ما ینطق عن الهوا، این وجود مقدس اگه بخواد اشتباه کنه باید خدای متعال اشتباه کنه دیگه، علیاذ بالله. بعضیا این معارف واضح رو من نمیدونم چرا تردید میکنن، چون وقتی شما به پیغمبر به این عنوان نگاه بکنید که این وجود مقدس تحت ولایت خدای متعال هست، در مقامی است که کنت سمع اهل الذی یسمع به اسکر، این حدیث اگه یه مصداق داشته باشه، حدیث قرب نوافل، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که در این مقام قربه است، این که عنایت دارید مال اون مقامات عوالم بالا نیست که ائمه در عوالم بالا یه نسبتی با خدای متعال دارن که ما نمیفهمیم چیه. این در این مرداهر حالاتون که ایش ملک مقربی درک نمی کنی. بس همین وجود مقدسیست که آمده لباس بشر پوشیده، همین که لباس بشر پوشیده قطعا این روایت مصداق کاملش ایشونه. قرب نوافل و فرائض دارن به جایی رسید که کنتو سمع اهل الذی یسمع به و بصر اهل الذی یبصر به و لسان اهل الذی ینطق به و ید اهل الذی یبطش به. اینا به عنوان نمونه گفته شده، همه قوای ظاهری و باطنی تحت ولایت الله. معنای این حرف هم نه جبر است و نه حلول، نه خدای متعال حلول رو در بنده میکنه و نه قوای او رو تعطیل میکنه. این بنده ای که دارای اختیار هست در مقامی از محبت خدا قرار میگیره، میشه محبوب. وقتی شد محبوب، انوار محبت الهی به بنده ای رسید، این کسی که پسندیده خدا شد، همه کاراش دیگه کار الهیه، همه قوای او تحت فرمان خداست. خب این پیغمبری که در این مقام است، این پیامبر هیچ گناهی نمیکنه دیگه. همین پیغمبر تو همین لباس بشر، حرف عادیش هم تحت عصمت الهی است. وقتی دست دست خدا شد، زبان زبان الهی شد، اصلاً معنیش نه حلول است نه جبر. نه خدای متعال در بنده حلول میکنه نه بنده رو مجبور میکنه، با اینکه کمال اختیار رو دارد، اما کنت سمع الذی یسمع به، تحت ولایت قرار گرفتن یعنی همین. پس بنابراین این پیغمبر وقتی حرف عادی هم میزنه، این درست حرف میزنه، معصوم دیگه، که حرف عادیش عین حق است. از کردم بعضی این تعبیر رو اینجوری معنا کردن، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، گفتن که آقای اسم این پیغمبرم میپرسی اسم چیه، میفهمد مثلا انا محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله و سلم. ما ینطق عن الهوا، پس این پیغمبر گناه که ندارد، این که واضحه. گناه گذشته و آینده تو رو میخوایم بیاره، این گناه چیست؟ عمود حمل ذنوب شیعته، یا حمل ذنوب شیعت علی ابن ابی طالب، در تعابیر مختلف گفته من اینا رو پاک میکنم، مطهر میکنم، میارم میرسونم. خدای من اینها رو بارشون رو برمیدارم. ما موانعی داریم برای رسیدن، این پیامبر اومدن ما رو برسونن. یکی از کارهای موانع ما رو بردارن، این یکی. این موانع هم در جلسه گذشته عرض کردم، اصلی ترین مانعی که مانع قرب و سلوک است محیط ولایت ائمه جوه، که اینا مانع حتی مؤمنین هم گرفتار میکنه. ازا اخرج یده لم یکد یراها، ازا اخرج المؤمن فی ظلمت فتنه لم یکد یراها. مؤمن در فضای ظلمانی سقیفه و اولیای طاغوت از امکانات خودش محرومه، نمیتواند خودش، راهش، گذشتش، آینده است، مقدوراتش، نمیتونه اینها رو ببینه، نمیتونه اینها رو به کار بگیره. پس اگر شفاعتی باید بشه، این پیامبر گرامی شفاعت میکنه در تطهیر ما، گناهان ما رو پاک میکنه، موانع ما رو برمی‌داره. این یک قسم شفاعته. و این چجوری واقع میشه؟ به فتح برای حضرت واقع میشه. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله. خدا میتونه گناهان شما رو آمرزی با این فتحی که براتون کرد. خب این فتح اگر فتح مکه باشه چجوری موجب مغفرت گناه؟ البته عرض کردم پیداست این گناه، گناه خود حضرت که نیست، دوستان حضرت براش بناست تطهیر بشن. این فتح چجوری تطهیر میکنه؟ چجوری فتح مکه موجب تطهیر میشه و طهارت میاره؟ بعضی کلن اینا رو از ظاهرش منسلخ میکنن، میگن اون چیزی که طهارت میاره فتوحات باطنیه. فتوحات باطنیه همینطوره دیگه، وقتی خدا متعال یک فتحی برای حضرت میکنه، حقیقتی از عالم بالا نازل میشه، اون حقیقت شستشو میده امت حضرت رو، چون امت حضرت متعلقات حضرتن. وقتی بر حضرت یک فیضی نازل شد، این فیض امت رو میگیره، اونا رو طهارت تطهیر میکنه. مثل این آیه قرآن ينزل من السماء ماء ليطهركم به، از آستان رفیع نبی اکرم حقیقت ولایت رو نازل میکنه، قلوب رو تطهیر میکنه. این یه فتحیست برای نبی اکرم. ولی هیچ منافاتی با این فتوح ظاهری هم که دست کفار بسته میشه نداره، چون یکی از مهمترین موانع سیر و سلوک به طهارت امت، یکی از مهمترین موانع سلوکشون همین عرض کردم جنود شیطان هم دیگه، قوای شیطانه، جنود جهده، ولای محیط ولایت ابلیس، اینا مانع قربه. وقتی خدای متعال فتحی برای نبی اکرم میکنه و با عبادت نبی اکرم، با ریاضت نبی اکرم، با مجاهدات نبی اکرم دست فراهنه بسته میشود، این عامل طهارت امت حضرت میشه. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پس یه قسم شفاعت، شفاعت تطهیری است. این شفاعت تطهیری هم فقط به معنی تطهیر از گناهان ظاهری نیست، تطهیر از گناهان ظاهری است تا گناهانی که در خفایای وجود انسان ممکنه پنهان شده باشن، به حدی که خود انسان هم تشخیص نده. فمودگاهی ریا از سنگ، از مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاری مخفی کرد. تطهیر از همه رذایل جز با شفاعت نبی اکرم و جریان ولایت نبی اکرم که جریان طهارت است واقع نمیشه. این نکته اول. حضرت شفاعت میکنن یعنی طهارت از آستان وجود مقدس ایشون جاری میشه و قلوب و ظاهر و باطن و همه قوای متعلقات دوستان حضرت رو شستشون میدهد. خدای متعال گشایش و فتحی برای حضرت میکنه، در نتیجه این فتح و گشایش طهارت برای دوستان حضرت حاصل میشه. که اگر توجه داشته باشیم که ریشه همه رذایل دشمنان حضرت هستن، هر صفت بدی، عمل بدی در مؤمن پیدا می شود، این شعاع وجودی اونهاست. حتی شرک خفی، شرک خفی هم ادامه وجودی اونهاست که در اون روایت فرمود من اشرک به عبادت ربی فقط اشرک به ولایتنا. هر کجا شما شرک در عبادت می دونید، ببینید یه شرک در ولایت است. اگر شما اخلاص در ولایت داشتید، حتی شرک خفی از شما صادر نمی شود. لذا کسی که مؤمن میشه به درجه دهم ایمان میرسه، میشه جزو مخلصین دیگه. دیگه هیچ شرکی اونجا راه نداره. مقام اخلاصه، مقام درجه دهم ایمانه. بنابراین شرک های خفی ما هم ادامه نفوذ ائمه جور و همه قذارت ها از اونجاست. پس یک شفاعت، شفاعت تطهیری است. ما رو طاهر میکنن از قذارات و نجاسات و صفات رذیله و بدیها که همه اینها ادامه وجودی دشمن هست. یک شفاعت. در این به تعبیر دیگه ما رو پاک میکنن از دشمن ها. این پاک کردن هم دو قسمه. باید یک مؤمن مثل سلمان مشمول این طهارت می شود، سلمان رو شفاعت میکنه. یه موقع شفاعت شفاعت کلی نیست، مثل این که قیام سید الشهدا منتهی می شود به ظهور، بساط این شب تاریک جمع می شود، بساط ظلمات به دست وجود مقدس امام زمان جمع میشه، اشرقت الارض به نور ربها، زمین نورانی میشه به نور امام علیه السلام، عالم نورانی به نور الله میشه. این شفاعت یه شفاعت عام است، تکثیر واقعا. این که حضرت زمین رو از لوس نجاست اولیای طاغوت پاک میکنن، این شفاعت حضرت، این شفاعت در دنیا. شفاعت در دنیا گاهی اوقات یه مؤمن رو میگیره، یه جمعیتی رو میگیره، اونها رو تحت فضای نورانی ولایت معصوم قرار میده و رزق نورانیت به اونها میرسه. و وقتی این اتفاق میفته، عنایت بکنید این شفاعت که قلوب رو تطهیر میکنه، بالاخره ما تو این دنیا داریم زندگی میکنیم، ما سر و کار با امکانات این دنیا داریم. اگر ما تنفس میکنیم، رزقهای ظاهری داریم، رزقهای باطنی داریم، کتاب میکنیم، علم ما میرسد، نور خورشید، این امکاناتی که برام اینا رزق ما سنه، ممکنه همه رزق ها آلوده باشه. غذای حرام، نگاه حرام، محیط، اینا رزق ناپاک دیگه. این رزق های ناپاک هم همش باز میگرده به همون قصه. زهر الفساد و فلبر و البر به ما کسبت. یه موقع میبینید قوایی که ما را احاطه کردن قوای شیطانی هم فرمود خانه که درش غنا باشه شیاطین نزول پیدا میکنه. قوای انسان میشه قوای شیطانی. باز و فقر و خفی صدور هم و دبت و درجتی حجور هم فنظر به اعیان هم منطق به ارسنت هم. شیطان در یه عده لانه خوبی پیدا میکنه، دل اونا میشه لانه شیطان، تخمگذاری میکنه، جوجه های خودشو پرورش میده، سر قوا میشونه، با زبان او حرف میزنه، با چشم او میبینه، مثلا میشه دام شیطان. اتخذ هم لهو اشراکا به تعبیر وجود مقدس امیرالمومنین ارواح ناطقه در نهج البلاغه. پس ببینید یه موقع آدم فضای محیطی او فضای شیاطینه، تو فضای شیطان زندگی میکنه، حتی میاد تو قوای باطنیش تصرف میکنه. شفاعت به این است که این قوای شیطان از آدم دور کنن. شیطان با قوای جهل به انسان حمله میکنه. ولیده های شیطان همه شیطان هست. هر صفت بدی در انسان یک ولیده شیطان است. خود شیطانه. دبه و درجه بی حضوره هم. حسد یک شیطانیستیه. این که بعضی در حالات مثلا ریاضاتشون نقش شده که میدیدن جانورا دارن ازشون دور میشن، اما صفات درون آدمه دیگه، این شیاطین هم. این وحوشی که روز قیامت ظهور پیدا میکنه، اما شیاطین هم دیگه. خب ببینید قوای انسان میشه ظلمانی، شیطانی. رزقش میشه رزق حرام، این ناپاک دیگه. میشه ربا و فلان. این رزق حرام واقعا نجسه، واقعا ناپاکه، ظلمانی است. آدم هم ظلمانی میکنه، مانع عبادت و نور و همشی میشود. پس یه قسم شفاعت تطهیری این است که درون انسان رو از قوای شیطان پاک بکنن، با جنود عقل، با شمشیر قوای خودشون جنود جهل رو بزنن، ارزاق انسان رو حلال بکنن، قوای محیط به انسان، قوای نورانی، و این همیشه همه شفاعت دیگه. حضرت هم این کارو میکنن. گاهی نسبت به یک مؤمن این اتفاق میفته، مؤمنو در حفاظ خودشون قرار، در حسن خودشون قرار میدن، شیاطینو ازش دور میکنن، رزقش رو رزق حلال قرار میدن. منو سنتاوس فهمیدم، من دعا کردم مستجاب شده، رزقم رزق حلاله. یعنی همیشه از دست امیرالمومنین، شیطان توش نمیتونه دست بذاره. از اولی که نازل میشه تا آخر در محیط محفوظ امیرالمومنین حضرت داره شفاعت میذاره. درست؟ گاهی از این بالاتری یه مؤمن میبینید در اسلاب پدرانش هم شفاعت میکنن. اسلاب پاک، محافظت، در واقع خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیدید. که خدای متعال در زیارت عذرا حضرت عین عاصمه ای برای او قرار داد، عین عاصمه نگه میداره حضرت رو. حجبت به ها حجبت انه مدان شها انه مدان سلعه و معائب الصفا. هیچ آلودگی در گذشته و آینده به حضرت راه نداره. یه موقع شفاعت اینه، آدم رو طهارت در نسل به انسان میدن، طهارت در رزق به انسان میدن، طهارت در قوا به انسان میدن، جنود شیطان رو از انسان دور میکنن. این یه طهارته. اینم گاهی به صورت فردی است، گاهی به صورت جمعی. شفاعت حضرت وقتی در آخر در دوره ظهور اتفاق میفته، حاصل شفاعت سید و شهدا اینه قوای شیطان جمع، همه زمین نورانی میشود، نور امام زمین رو هم زنده میکند. اعلم و ان الله یحیی الارض بعد، زمین زنده میشود. نه فقط درست اهل زمین موت الارض موت اهل آور، کافر و میت، کافر مرده است، زمینی هم که کافر در زندگی میکند مرده است، ولی وقتی ایمان آمد زمین هم زنده میشه، فضا ثمرات خودشو در اختیار قرار میده، آسمان برکاتشو نازل میکنه، یعنی زمین هم زمین دیگری میشود. یوم تبدل الارض غیر الارض، شاید یه معناش همینه، واقعا زمین زمین پاک میشه. قوای شیطانی که نفوذ در زمین کردن، زمینی که ما داریم در زندگی میکنیم، اون قوا جمع میشه. لذا ببینید معنی هایی که حضرت شفاعت میکنن تو دنیا ما طاهر میشیم، یه معنیش نیست که کار نداریم، طعام نداریم، خواب نداریم، رفاقت نداریم، همه میشود نورانی. وقتی شفاعت امام آمد ما تو بیت نور امام قرار گرفتیم، تو بیت نور امام تجارتش هم نورانیست، بازارش هم بهشته، بازارش هم مسجده. اجار الله تولیم تجارتون بلا بیون هم ذکر الله، میشه شفاعت. پس همه ارزاق ما وقتی حضرت شفاعت خاص بکنن میشود نورانی، نه فقط قلبمون پاک میشه کنن. طهارت معنیش اینه همه روابط انسان میشه طاهر، یعنی شیاطین جمع میشن جاش ملائکه میان، با ملائکه آدم زندگی میکنه. قوای باطنیش قوای ملکوتیه، چون میدونید در ایدهم به روح من، خدای متعال مؤمنین رو با روح تأیید میکنه، فعود ملکه یکی از قوای امیرالمؤمنینه، چون میدونید کلمه روح امیرالمؤمنین هم دیگه، همه عالم ملائکه که عالم عرض کنن حیات هم هست، حیات خاص، همه قوای امیرالمؤمنین هم در عالم، در قلب هر مؤمنی ایدهم به روح من، روح الایمان میاد، یک شعاعی از امیر گای تعبیر شده به روح الایمان، گای تعبیر شده به ملک. پس ببینید معنی شفاعت اینه، وقتی حضرت در یک قلبی طلوع کردن، قوای شیطانی از این قلب میره، قوای رحمانی میاد، همه جنودش جنود ملائکه، با ملائکه هم نشینه، همه قوای قلبیش قوای ملائکه ملکوتی هست. واقعا همینطوره دیگه، هر ولیده ای از عالم ملکوت ملکی است. وقت عنایت بکنید دیدید میگن اگر این ذکر رو بگید ملکی خدا خلق میکند برای شما تا قیامت، ذکر میشه ملک، یه قوه ملکوتی تو عالم پیدا میشه، خدا مثال از این یه ملک خلق میکند. پس عالم ملائکه عالم قوای ملکوتی است که همه در خدمت امامن. شفاعت امام اینه، بساط شیطان رو جمع میکنه، قوای شیطنت آمیز رو جمع میکنه، قوای رحمانی تو عالم منتشر میشن. حالا تو عصر ظهور که این اتفاق میفته، فضای ظلمت سقیفه میره، قوای شیطانی که خود شیاطین هم مراتبی دارن دیگه، ابلیس خودش محور بس پیدا کرده، قوای داره تو عالم، امکاناتی داره تو عالم، همه فضا فضای ظلمانیست، کل این قوا جمع میشه دوربر ما دیگه، شیطان نیست. دیدید فهمودن اگر در خانه قرآن خونده بشه ملائکه نازل میشن، شیاطین میرن. وقتی نور قرآن توی خانه بیاد ملک میره، وقتی اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور امام زمان روشن شد، بساط شیطان ها جمع میشه، ابلیس هم خاتمه پیدا میکنه. دو تا تصرف عجیب حضرت دارن تو جمع کردن بساط شیطانت که تو روایات آمده، ملاحظه فرمودین بساط رو جمع میکنن، یکی گردن زدن ابلیس که در بعضی روایات هست، دومی هم که اون قصه دومی است که به درخت میبندن و اون داستان همه میدن. وقتی جمع میکنن قوای شیطانی جمع میشه، ذهن ها آزاد میشه، قلوب آزاد میشه، این قفلایی که شیطان به دست و زبان و دل مؤمنین زده و واقعا مهار کرده، اذا اخرج یده فی ظلمت فتنه هم لم یکن یرا، کدوم ما ملکوتمونو میبینیم، قیامتمونو میبینیم، برزخمونو میبینیم، اماممونو میبینیم؟ امام ما مگر ما نیست؟ مگر ما در سایه اماممون نیستیم؟ این که آدم امام خودشو نمیبینه همون حجاب هاست دیگه. این قفلا رو حضرت میشه شفاعت، شفاعت این دنیای حضرت به این عالم حضرت از کربلا که آغاز شده، که اون جهاد اعظم حضرته و قوای باطنی شیطان رو سرکوب کردن، تا قوای ظاهری شروع و جمع کردن آرام آرام بساط شیطنت سقیفه و بنی امیه و بنی العباس و ادامهشون رو، به عصر ظهور که میرسیم این بساط در ظاهر عالم جمع میشه، در باطن دنیا هم جمع میشه، محیط حیات مؤمنین میشه محیط ملائکه. الان همه قوای شیطان، هر کجا نگاه میکنی قوای شیطان میجوشه، واقعا قل میزنه از همه جا. حالا خصوص دوستان اهل بیت توی حفاظی هستن ها، از دوستان اهل بیت بیرون واقعا شیطنت میجوشه از همه جا. پس این میشه یک قسم از شفاعت، شفاعت تطهیری. این شفاعت تطهیری عالم دنیا بعد تو عالم آخرت هم ادامه داره دیگه. این تمام نمیشه، اینجوری نیست که تو دنیا تمام بشه. وقتی با طهارت وارد عالم آخرت میشیم این مسیر ادامه داره. خب این شفاعت تطهیری هست که فقط شفاعت اینجوری نیست. خب این شفاعت تمام میشه نفعه تو عالم آخرت هم هست، تو برزخ هم هست. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم القیامه. بعد از اینکه انسان تطهیر شد، اون وقت حالا مرحله بعدی مرحله نزول انوار توحید در قلب انسانه. این تطهیر که به مقصد رسیدن نیست که، حقایق بر قلب انسان نازل میشه. در عالم دنیا شفاعت در معرفت، شفاعت در محبت، شفاعت در قرب، شفاعت در درجات تو همین دنیا حاصل میشه. و هم والله ينظرون قلوب المؤمنین. نبی اکرم وقتی مؤمن پیدا شد همه قوای خودشون رو در اون تجلی میدن. این شفاعت دیگه، انوار توحید رو بر قلب او نازل میکنن، از آستان رفیع امام جاری میشه. رزق های غیر از این رزق های ظاهری، اون رزق های باطنی تحقق پیدا میکنه. تو عالم آخرت هم که وارد میشه من میکنه، تو بهشت هم شفاعت اونها یک شفاعت شاملی است. یعنی آدم تو بهشت گرفت که اینجور نیست که حالا دیگه رزق های ظاهری نه، ما مخلوقیم، ما باید تو بهشت هم که میریم نیاز به اکل و شرب داریم، تو بهشت هم که میریم نیاز به ملائکه و حور و قصور و این نیازهای ماست. خدای متعال اینجوری آفریده. مهم این است که این نیازها منفعت شیطان نشن، نیازها رحمانی تحت رحمت خاص خدای متعال قرار بگیره و نورانی ارضا بشود. بهش یه محیطی است که نیازها محفوظه، ولی همه رزقها نورانی است، همه احوال نورانی است. این میشه شفاعت بهش. تو بهشت هم حضرت رزقهای مختلفی برای ما دارن، از این رزقها بگیرید تا اون رزقی که علمهم یتلذذ و من هشیعتهم، معارفشون بر غروب جاری میشه تو بهشت و غرق در بهجت معرفت میشن. اینم رزق، این شفاعت دیگه. پس شفاعتی که ائمه علیهم السلام برای ما دارن یه چیزی در عرض بقیه نعمتها نیست. رزق شفاعت یک رزقیست که شامل بر همه ارزاق میشه. نزا اینایت بکنید در آیه مبارکه آیت الکرسی بحث از جریان توحید، الله لا اله الا هو و الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. این شفاعت شفاعت عام، فقط شفاعت نسبت به گناهان و اینها که نیست. همه ملک و ملک عالم در اختیار حضرت حق است. ادهی تو این ملک حق شفاعت دارن، حق دستگیری دارن. اون وقت اون کسی که صاحب مقام محموده، همه این رزق ها از آستان او جریان پیدا میکنه، رزق های ظاهری و باطنی همه امم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. این رزق ها پس یک مفهوم خیلی وسیعی پیدا میکنن، شفاعت هم این مفهوم واسعی پیدا میکنه. بنابراین یکی از مساجد شفاعت سید الشهدا میشه حضرت با این اقدام عظیمی که کردن و این اقدام ادامه پیدا میکنه تبدیل میشه به ظهور، تبدیل میشه به رجعت. اینا شفاعت دیگه، دستگیریه. بعد تو عالم بالا هم که میریم اونا که بین خودشون و خدا این مقاماتی است که ما نمیفهمیم چیه. در اون عالم هم اونا هم در عین اینکه در محضر خدا هستن به همه عوالم مادون توجه دارن، با محبت و رأفت همه مؤمنین رو دستگیری میکنن تو عالم برزخ، تو صحنه قیامت و بعدم تو خود بهشت و درجات بهشت. و یکی از رزق‌های مهم هم همین شفاعت در ترفیع درجات دیگه، آرام آرام به شفاعت اونها درجات بالا میده. پس بنابراین شفاعت در بهشت هم شفاعت در همه نعم بهشتی است، فقط شفاعت در عرض کنم رزق‌های باطنی نیست. بهشت هم باطن و ظاهر داره، هم رزق‌های باطنی داره، ظاهرش نهر نه انهار منخم، باطنش علم الامامه، علم همیت لذت و منشی است. بنابراین شفاعت در بهشت هم شفاعت نسبت به همه ارزاقه. پس این نیست که فقط حضرات شفاعت میکنن در طهارت ما یا در ورودمون به بهشت یا در حول قیامت یا در حول مطلع یا در سختی جان، همه این مراحل شفاعت هست. شفاعت این دنیا وقتی تمام شد نوبت به شفاعت عوالم بعدی میرسه. ما در عوالم بعدی هم اگه بخوایم برسیم به مقام توحید، به مقام ثبات قدم، به مقام صدق، باز نیاز به دستگیری داره. اینطور نیست که اگه تو این دنیا از ما دست گرفتن که تو عالم آخرت مستقیم هستیم. همینطوری که هیچ وقت، البته تشبیه نمیخوایم کنیم، واضح تشبیه غلطه، هیچ وقت بنده تو هیچ عالمی از خدای متعال مستقیم نمیشه. نمیشه بگه من تو این عالم اگه درست راه رفتم دیگه تو بقیه عوالم احتیاج به خدای متعال نیست. بلکه انسان هرچی عالمش وسیع‌تر میشه فقرش بیشتر میشه دیگه، نیازش به حضرت حق شدیدتر میشه. البته از طرف خدای متعال نسبت یکسانه، ولی از طرف ما نیازمون به خدای متعال شدیدتر میشه. نسبت به معصوم هم اینطوریست. اینجوری سلام میگه حالا بساط این دنیای ما رو جور کردند و ما مشغول عبادت و قرب و تمام شد دیگه وارد عالم آخرت میشیم، خودمون خانی هستیم برای خودمون، ما خودمون یه موحد کاملی، راه خدا رو داریم میریم. به اینجوری نیست. تو اون عالم هم که میریم همین ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذين يظنون في اسمائه شاید معناش همینه، همون اسماء الله الحسنى ما هستیم، خدا رو با این اسماء الحسنى بخوانید. رها کنید اونایی که نسبت به اسماء الهی الحاد دارن. تو هر عالمی دست انسان به طرف خدا دراز میشه واسطه اونا هستن. البته اینو من عرض بکنم، در دعاها دیدید ما از خدا میخوایم، ما ابو حمزه رو که میخونیم نمیگیم یا امام سجاد. یعنی ببینید همینطوری که ما الان که رو زمین داریم زندگی میکنیم، این تشریح هم خیلی تشریح نازلیست. البته این تشریح ها از کلم گویا نیست. چطور ما الان وقتی داریم نگاه میکنیم خورشید واسطه است؟ اگه نور خورشید نباشه، اگه خورشید طلوع نکنه، ما نمیتونیم ببینیم. اگر هوا نباشد تنفس نکنیم، نمیتونیم بفهمیم. داریم دعا میکنیم. اگه هوا نباشد تنفس نکنیم، میشه دعا بکنیم؟ اگه نور خورشید نباشد میشه؟ اگر جاذبه زمین، چطور اگه جاذبه زمین میگید عوض بشه، آرامش زمین به هم بخوره، یه زلزله شدید بیاد، همه چی ما یادمون میره. یوم تزهل کنه مرزعتن. نشستیم داریم دعای کمیل میکنیم، یه زلزله بیاد، همه دعا رها میشه. چطور شما آرامش زمین و جاذبه زمین و نور خورشید و هوا میگید؟ اینا تو متن دعا خوندن من حضور داره. من که اونجا نمیگم که از اینا که استمداد نمیکردم. مخاطب در دعا حضرت حقه. یه بزرگواری این سوالو میکردن، گفتن به ما گفتن که در ابو حمزه هم هست به غیر شفیع انفعرزلی حاجتی. به یه معنای همینطوره دیگه، شما وقتی با خدای متعال تو دعا حرف میزنی داری با خدا حرف میزنی. اما تو همون دعا وقتی با خدا حرف میزنی، این الفاظ واسطن یا نه؟ ما بدون لفظ میتونیم دعا کنیم یا باید یه لفظی باشه؟ اگر صرف الفاظ، هیچ معانی تو ذهن ما نباشه، دعا واقع میشه؟ نه. در ورای معانی حالات قلبیه، خوف، محبت، رجا، التجا، التماس، این حالات تو ما پیدا میشه. اینا واسطه دعا کردن هستن یا نیستن؟ از اینا میخوایم یا از خدا میخوایم؟ از خدا میخوایم. ولی وقتی میخواید بخواد، لفظ میخواد، حالات قلبی میخواد، میگه اسراریست تو دعا دیگه. خب سوال اینه، لفظ دعای ابو حمزه از امام سجاده، معناشو کی میده؟ معناش هم از امام سجاد نازل میشه، فهمش هم از امام سجاد نازل میشه، همش نازله از اون طرفه. ولی کیو دارید میخونید؟ خدا رو میخونید. خدا رو میخونید به واسطه امام سجاد میگه. چطور لفظ واسطه بشه و صورت واسطه بشه و کیفیت نماز واسطه در عبادت بشه؟ این عین توحیده. اگه امیرالمومنین واسطه شد بشه شه طیب الله. این چجور توحید تعریف کردنه؟ اگه توحید محض این ورشن، توحید محض دیگه. هیچ کی نمیگه آقا این الفاظو چرا به کار میبری؟ خدا رو بخوان. خب من خدا رو میخونم، اما بدون لفظ که من نمیتونم بخونم.
بالاتر رفتن میگه دست رو میذارم کنار، بدون حالات قلبی کسی اسیر مفاهیم هم نیست، اصلا تو حالات قلبیش با خدای متعال مراوده داره. بدون حال قلبی ما میتونیم دعا کنیم، وقتی بدون حال قلبی نمیشه بدون امام میشه، وقت حال قلبی که ما نمیپرستیم، مگه ما از اون چیزی میخوایم؟ از خدای متعال میخوایم. اصلا نهایت کنید معنای این حرفی نیست که ما از امام میخواییم به این معنا که امام رو معبود خودمون قرار میدیم، اینجوری نیست. ما همه فقیر الله هستیم، از خدای متعال میخواییم. از حضرت ثمود ما نگفتیم، احدی از اجداد ما هم نگفتن از امام رضا علیه السلام که ما رو بپرستیم. عبد در پرستش، ولیکن اینم با قاطعیت میگیم عبید و منافت تا هم همه در طاعت عبد ما هستن، هرچی میگیم باید میشه بودن. علایال نتولی شفاعت یه عرض عریضی داره در دنیا و آخرت. همه ارزاق ما، همه ارزاق ما به شفاعت به ما میرسه، ارزاق ظاهریه و باطنیه. یک قسمی از شفاعت تطهیری رزقهای ما رو پاک میکنن، از زمینی که توش زندگی میکنید تا هوایی که توش تنفس میکنید تا قوایی که تو عالم ما رو کمک میکنن، میتونه شیطانی باشه میتونه ملائکه باشن، بساط شیطنت جمع میشه بساط ملائکه فهم میشه، رزق ها نورانی و رزق طهور میشن از دست امیرالمومنین، از اولی که نازل میشه تا آخر همش نوره، همه نیازهای عادیمون هم برقراره، این نیازها میشن نیازهای مطهر. لذا خوردنمون ذکر، خوابیدنمون میشه ذکر، عصر ظهور اینجوریه دیگه. حجاب های شیطانی برداشته میشه، برزخ خودمونو میبینیم، هم و جنت که من قدر آها میشیم و نار که من قدر آها میشیم، ملکوت عالم رو میبینیم، جمادات با ما حرف میزنن، ما جا جماد هم ما زنده میشیم هم جمادات زنده میشن. الان مؤمنین که نمینهای مؤمنین دو طرف مردن، نه اینا حرف اونا رو میفهمن نه اونا با اینا حرف میزنن، نه گوشی هست نه زبانی، هم زبان گویا میشه هم گوش شنوا میشه، میشه شفاعت دیگه. بهشت هم همینطوره، تو بهشت که میرید همه زنده حی حق محیط ولایت دیگه، دارالحیوان. شفاعت در آخرت هم یعنی باید برن توی مرتبه بالاتری از طهارت و حضور و قرب و ذکر و توحید با نیازهای متناسب اون عالم، بازم نیازها محفوظه، منتها همه نیازها نورانی هست. اونگاه اصل شفاعت اینه، ائمه شفاعتی در یه موضوع میکنن، اللهم ارزقنی شفاعت الحسن یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک، همه شفاعتشون اینه که ما رو به ثبات قدم در توحید برسونن، دائم در محضر خدا باشیم، دائم با حضرت حق باشیم، و این ثبات قدم هم ثبات قدمی باشه که مع الحسین و اصحاب الحسین در معیت سید الشهدا باشه. این معیت هم معیت قیومیه است، نه اینکه حالا ما یکی میشیم سید الشهدا یکی با حضرت سیر کنیم، حضرت ما رو با خودشون سیر بدن. این شفاعت دنیا تا ظهور و رجعت مقدمه شفاعت در عوالم بعدی است و مقدمه شفاعت در قیامت و پهن شدن وسعت صحنه بهشت، که حالا یک جلوه های از این شفاعت رو من در جلسات گذشته دیگه اشاره کردم. حالا چون فرصت گذشت و امشب سرور عزیزمون از دای سازور از تهران زحمت کشیدن بزرگواری کردن تشریف بردن، انشاءالله فیض میدن، من ذکر مصیبت رو واگذار میکنم، فقط یک عرض سلام محضر سید الشهدا علیه السلام داشته باشم. شب شب مصیبت های بزرگیست، فردا هم قصه ورود به کوفه و مجلس ابن زیاد و دخلت زینب و علی ابن زیاد متنکرتن علا ارزل سیابه ها، یه دنیا آدم پا این جملات عشق بریزه، یک عمر گریه کنه، دروازه کوفه و اسارت و به همین که روز دفن شهدا به وسیله امام سجاد علیه السلام و احتمالا شهادت امام سجاد هم است، مصیبت ها فراوانن. انشاءالله فیض رو کامل میبریم، بهره مند بشیم انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مجلس رو آراست ابن زياد، در آن نشستند
نقبهین سر متحر سید و شهده در پش در مقابلش دستور داد اهل بیت و وارد کنن دخلت زینب و علب زیاد متنکرتن علا ارزل سیابها ها خود رو بین بانوان کنیز ها پنهان میکرد مخفی تو مجلس میشد کهنه ترین لباس ها رو ببر کرده بود خدا رحمت کند مرحوم آقای بردعی رو جز محققین در مکتب تاریخ و بقیه زمان ایشون میفرمودن که بیبی زینب دستور داد همه بانوان اهل حرم زینتاشون رو بیرون آوردن مبادا کسی در همه این زینت ها تعرض کنه اینا رو جلوی دشمن ریختن حتی لباس های نو رو بیرون آوردن کهنه ترین لباس ها رو به بر کردن که کسی طمع در لباسشون نکنه زایشون مخالف بود با بعضی از این تعابیر که مکشوف شده باشد موی بیبی زینب و مخدرات و بانوان و اهل حرم می فهمود اینجور نبوده پوشش های متعددی بوده اگر غارت شده پوشش های روحین غارت شده متنکرتن علا ارزل سیابه ها وارد شد بر ابن زیاد ابن زیاد متوجه شد سوال کرد این بانو کی اینجوری خودشو پنهان میکنه سه بار سوال کرد بیبی جواب ندادن بعضی از دوروبری ها عرض کردن این دختر امیر المؤمنین شروع کرد زخم زبان زدن الحمدلله که خدا دروغ شما رو برملا کرد مفتزهتون کرد خدا لعنتت کنه ابن زیاد دهنت رو پر از آتش کنه از این دست جملات حضرت فرمود دروغگو ما نیستیم دروغگو دیگرانند الحمدلله که خدا ما رو با پیغمبرش گرامی داشت ما رو مطهر و معصوم قرار داد ما مفتزه نمیشیم ما دروغگو نیستیم اونها دیگران هست گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد چه برسن داد فرمود ما رأیت الا جمیلا هؤلاء قوم کتب علیهم القتل اینا جمعیتی بودن خدای متعال شهادت رو برشون رقم زده بود به شهادتگاه و قربانگاهشون رسیدن روز قیامت وقتی مواجهه میشی با اینها اون وقت معلوم میشود کی خسارت کرده گفت الحمدلله خدا دل من رو شفا داد با کشته شدن سید و شهده حالا تعبیر زشتی داره حضرت فرمود اگه اینجوری خوشحال میشی اصل من رو ریشه من رو بریده ای شاخ و برگ من رو زده ای اگه به این خوشحال میشی خوشحال بود و عجب شاعر پدرش هم شاعر بود قافیه میگه جواب آخری نتیم حضرت فرمود ما شاعر نیستیم شأن ما شعر نیست طول کشید گفت زبان به زبان میذاری دستور به قتل حضرت را نقل این رضی از کسایی که تو مجلسی شده بودن گفتن امیر بانو نیست زن نیست سخت نگیری رو کرد به امام سجاد با امام سجاد شروع کرد زبان اسم شما چیه؟ فرمودن علی گفت علی که در کربلا خدا در کربلا علی رو کشت فرمود بله من برادر دیگری به نام علی داشتم مردم رو کشتم گفت نه خدا کشت حضرت فرمودن بله الله یتوفل ان حسین مبدا به این معنی همه کارها دست خداست ولی مردم کشتن دشمنان کشتن گفت عجب هنوز هم تسلیم نشدی زبان به زمان میذاری دستور به قتل امام سجاد را بیبی زینب برخواستن حضرت رو در آغوش گرفت حمود ابن زیاد، اگر میخواهی ایشون رو بکشی اول باید من رو بکشی. ابن زیاد دید مسئله جدیست، گفت رحم رو ببین چه میکند محبت رحمت. دست برداشت، بعد نوشتن کار دیگر یوش بود. دست خود به چوب خیزران، گاهی به چشم ها و سر و صورت نب و دندان حضرت میزد. نقلی زید بن ارقم برخواست، چوب تو بردار. من خودم دیدم رسول خدا این لبها رو میمشد. یه جمله مرحوم مدرس قمی نقل کردن، نمیدونم عرض بکنم یا نه، ایشونم مصیبت رو ناتمام گذاشته، بقیهش رو نیاورده. خدا لعنتشون کند، قابل ذکر نیست. اون کاهنی که کنار ابن زیاد بود، پدرش اونا کهنه‌ای داشتن از یهود، رو کرد به ابن زیاد. تو میدونید اونا یه دستوراتی دارن در رزالتگاهی، کهنه یهود یه دستورات بدی میدن برای اینکه فرد به یه قدرت‌های مادی برسه، دستور جسارت به قرآن، چیزایی از این دست. بعید نیست از اونا این بیان مرحوم مدرسه قمیست، من نمیدونم بی‌ادبی نباشه عرض میکنم. دیگه رو کرد به ابن زیاد، گفت پاشو این قسمت رو من نمی کنم. بعد ایشون میگه که وقتی خبر مختار خوب جبران کرد، وقتی سر ابن زیاد برش اوزن مشغول قضا خوردن بود، گفت الحمدلله وقتی سر مطهر سید شهدا برات آمد قضا می خوردشون از جلو بچه ها. قضاشو تمام کرد، شروع کرد با لگد به دهان ابن زیاد زدن. بعدم گفت بدید این کفشای من آب بکشید نجس شد. اینجا بود بعض مقاصد نقل کردن، رباب برخواست یه تحمل نکرد سر مطهر سید الشهدا.